رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فکر جوشش درونی انسانه. فکر به انسان استقلال میده، فکر انسان رو رشد میده، فکر انسان رو در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اخلاقی صاحب نظر میکنه. آدم دیگه خودش میفهمه، بصیرت پیدا میکنه. یکی از مسائلی که باید همیشه به فکرش باشیم عالم آخرت. اینجا به سرعت از ما داره گرفته میشه. شرط عقل اینه که نسبت به اونجا خاطرمون جمع باشه، نگرانی باقی نباشه. و در مسائلی که نسبت به عالم بقاست، نسبت به دار و سرور است، نسبت به خانه ابدی ماست، چون ما نرفتیم خبر نداریم. ما جاهایی که رفتیم از اونجاها میتونیم اطلاعاتی رو کسب بکنیم و به دیگران بگیم، ولی ما ملاقاتی با حضرت عزرائیل نداریم، نداشتیم. نمیدونیم او خوش اخلاق تندخو هست، ما خبر نداریم که با کیا خوش اخلاقی میکنه، با کیا سختگیری میکنه. ما خودمون اطلاع نداریم. وقتی ما رو در قبر میگذارن، کی میاد به سراغمون؟ کرده های ما، اعتقادات ما، صفات ما در اونجا چجوری به ما ارائه میشه؟ اطلاعی نداریم. آمدن دو مأمور دقیق سختگیری که اسمشون نکیر و منکر هست، اینا برای بازپرسی میان و مو رو از ماست میکشن. ما از وضعیت اینا خبر نداریم. بعد از بازجویی نکیر و منکر، تکلیف موقتی تا قیامت روشن میشه. برای بعضی ها دری از بهشت باز میشه و جاشون وسیع میشه، برای بعضی ها معاذ الله دری از جهنم باز میشه. ما اینا رو ندیدیم، ولی پیامبر اکرم از جانب خدا آمده، یک کتابی آورده که این کتاب با توجه به اینکه اعجاز کسی مثلش رو نتونسته بیاره و نمیتونه بیاره، غیب گویی کرده از مسائل علمی در زمانی که دانشگاهی نبوده، آزمایشگاهی نبوده، خبرهای دقیقی از مسائل علمی داده است. انسجام کلماتش، حمایت محتوا و معانی از یکدیگر، ده ها دلیل وجود دارد که قرآن معجزه همیشگی است. چون معجزه است، هر چی گفته درست گفته. حالا در ارتباط با شناخت عالم بعد از مرگ، بهترین منبع خود قرآن کریمه. باید از قرآن بشنویم و روی شنیده هامونم فکر بکنیم تا اینکه این کشت بشه و رویش پیدا بکنه. مصرف کننده نباشیم که بشنویم و بعدم تمام بشه بره. بریم با فکر خودمون این رو نهادینه کنیم در جان خودمون تا برای ما سازنده باشه، کنترل کننده باشه، نسبت به گناهانمون ترمز باشه، نسبت به اخلاقمون تیزی و تندی و کج‌خلقی رو از ما بگیره، تنگ نظری رو از ما بگیره. انشالله یاد قیامت این قده حسد قده تکبر، اینا بدتر از قده سرطانه. حسد میخوره ایمان آدم رو، خوره است، میخوره ایمان آدم رو. آدم که یاد مرگ میکنه، یاد قیامت میکنه، اینا یه مقداری در درونش به حمد الله در مسیر درمان قرار میگیره. درمان بعض بیماری ها یاد مرگ است و آمادگی برای مرگ. آیاتی که مربوط به شهادت بود، چند گروه گواه در روز قیامت بناست که گواهی بدن. اولین گواه ذات حق است که هو الاول و الاخر. اول و آخر مخلوقات در صفحه علم ایشون حضور داره، وجود داره، باطن و ظاهر و نیت و عمل و اخلاق و عقیده همه در محضر خداست، خدا خود شاهده. گروه دوم انبیا هستند و خاتمشون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. گروه سوم امام هر زمانیه، پرونده هر عصری، مردم هر عصری و مصری پروندهشون در محضر امام زمانشون است. امام زمان تلقی اعمال ما براشون چند مرحله دارد. یک مرحلهش اینه که سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. امام زمان عین الله ناظر است، علم فعلی پروردگار متعال و احاطه دارد بر همه زمین و زمان و اقطار، زوایای قلوب و اعمال. امام زمان جان عالمه، مجموعه عالم به منزله یک پیکر میمونه و وجود مقدس امام زمان روح همه عوالمه. همینجور که روح ما به تک تک سلولهای ما اطلاع داره، در محضر روح خودمون، جانمون، اعمالمون در محضر امام زمانه. او جانه، هیچ وقت از ما غایب نیست. تمام کارهایی که ما میکنیم در محضر امام زمان ذخیره میشه، عین کار ما، چه بد باشه چه خوب باشه، خود امام زمان دستگاه فراگیر علم خداست. خدای متعال علم فعلیش، اون دستگاهی که همه عوالم درش دیده میشه، وجود مقدس امام زمان ماست. یوم یود آکل اناسن به امامه، روز قیامت امام هر امتی پرونده اون امت رو خودش همراه میاره و رسیدگی با امام زمان است و شهادت میده بر اعمال. گروه چهارم از گواهان عبارت بود از اعضا و جواره. یه آیاتش رو خوندیم. امروز که دقتی میکردم یه نکات جدیدی به ذهنم آمد، دوست دارم که با شماها با هم یه مرور دیگری به این آیات بکنیم که آدم واقعا اگر خدای متعال ذهنش رو به وسیله توبه خورده آماده کنه، آدم تکون میخوره، حال مراقبه بهش دست میده، توبه میکنه از اعمال گذشتهش. یه آیه‌ای که خوندیم آیه سوره مبارکه یاسین بود، آیه 65، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. الیوم یعنی روز قیامت. نختم، مختومه کردن، خاتم رو که خاتم میگن، انگشتر رو عرب ها میگن خاتم. چرا میگن خاتم؟ برای اینکه زمان قدیم ملوک، بزرگان، رؤسا برای فرمانهاشون، قراردادهاشون مهر میزدن. امروز هم مهر مرسومه، هر اداره مهر خاص خودش رو داره. پایان کارنامه بچه ها رو مهر میزنن، امضا باشه مهر رو اون مؤسسه رو نداشته باشه قبول نمی کنن. مهر رو کجا میزنن؟ مهر رو آخر کاغذ، آخر قرارداد مهر میزنن، یعنی بعدش هرچی نوشته بشه دیگه اعتباری نداره. خدای متعال میفرماید الیوم که روز قیامت باشه، نختم علی افواههم، این لبهای من الان بازه که این آیه را به قلبهای پاک شما تلاوت کردم، اگه لب من رو دوخته باشن، چسبونده باشن، روی چسبم یه مهر بزنن، من دیگه نمیتونم برای شما حرف بزنم، زبان در دهانم حبس میشه، دیگه قدرت حرف زدن از ما گرفته میشه. خدا خبر از یه واقعیت میده که روز قیامت در یه مرحله دهانها رو مهر میزنن، یعنی لبی باز نمیشه، باید زبان باشه، لب هم بالا پایین بره تا اینکه حرف آدم به گوش طرف برسه. اما اگر لبها رو چسب دادن، روشن مهر کردن، یکی میتونه حرف بزنه، هیچ کی نمیتونه حرف بزنه. اونجا خدای متعال میفرماید ما بر دهنهایشان مهر میزنیم. خب دهن که بسته شد، ما از ابزار دیگه استفاده میکنیم، و از اینکه از زبانش اقرار بگیریم، از اعضا و جوارح اقرار میگیریم، و تکلمنا ایدیهم، دستهای اینها رو به سخن میاریم، و تشهد و ارجلهم، دست حرف میزنه و پا شهادت میده، جاهایی که رفته پا شهادت میده. به ما کانو یک سبون، این دوتا عضو رو گفته، انسان داد و ستدش با دسته و بسیاری از امور زندگی با دست انجام میشه. پا آدم رو به مسجد میبره، پا آدم رو به کربلا میبره، به مکه میبره، پا آدم رو به محل گناه میبره. پا مرکب آدمه، آدم بدون پا حرکت نمیکنه. لذا این دوتا ابزار رو در اینجا آورده که یکی از اعضایی که اونجا حرف خواهد زد دست شماست. چی نوشتید؟ به کی اشاره کردید؟ کیو زدید؟ دست رو برای کی بالا زدید که بالا بردید که ترسید؟ کجا مشت کردید؟ همه اینا رو دست میگه. مال کیو با این دستتون قصف کردید؟ همه این مسائلی که مربوط به دسته، که قالب امور زندگی هم با دست جا به جا میشه، دست اونجا حرف میزنه، دست به حرف در میاد، پا هم شهادت میده. این مربوط به اون چیزیست که انسان کسب میکنه، او حرف میزنه، پا هم شهادت میده. به ما کانو یک سبون، هر کاری که ما انجام میدیم کسب ماست، چه سود باشه کسب کردیم، چه زیان باشه مکتسبات ماست، اون چرا که ما کار کردیم و حاصل کار ما شده. حاصل کار ما گاهی میشه تشویق، گاهی میشه ملامت، هر کاری یه نتیجه ای میده، یه کسب، یه عایدی داره. اون چی که آیت شده به اینها پا شهادت میده. در سوره مبارکه نور فرمود یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانوا یعملون، روزی شهادت میدهند علیه اینها زبانهاشون و دستهاشون و پاهاشون. اونجا فرموده بود به ماکانو یک سبون، در این آیه میفرماید به ماکانو یعملون، کسب حاصل عمله، اینجا خود عمل رو میگه، به ماکانو یعملون. آدم که معاذ الله ثم معاذ الله غیبت کسی رو کرد، این زبان وقتی میگه فلانی فلان کار رو کرد، فلان عیب رو داشت، فلان رفت آمد رو داشت، زبان عملش غیبت، غیبت. اما حاصل این غیبت که کسب شده براش اینه که آبرو یکی رفته. اون در اولین نتیجه عمل بود که با یه غیبتی آبروی یک کسی رو بردید. یه آدم آبروداری که با آبروش میتونست خیلی خدمت ها بکنه، حالا آبروش رو بردید خانه نشین شد. این حاصل اون که کسب غیبت شما خانه نشینی یکی بود، بدبینی یکی، بدبین شدن جامعه به یک، این کسبه. اما خود غیبت عمله. در آیه سوره مبارکه یاسین نتیجه عمل رو میگه شهادت میده، در سوره مبارکه نور خود عمل رو شهادت میده. در اونجا فرمود دهن رو مهر میزنیم، ولی اینجا میفرماید که زبان خودش شهادت میده. در روایت دارد بر اینکه خداوند منان از انسانی که پرونده سنگینی براش تشکیل شده معاذ الله، پرونده جنایاتش باز میشه، از کفریاتش، از ارتدادش، از بدگوییهاش به مقدسات ازش میپرسن، انکار میکنه. وقتی انکار کرد، خداوند متعال ملائکه رو به شهادت میخواند. ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیبون عتید. این رقیبا عتیدی که بودن و هرچی گفته شد اون رو ضبط کردن، به صورت یه ضبط و صوت اونا میان این رو مطرح میکنن. به قدری این گناهکاری که طغیان یاغی بودن براش ملکه شده، اونجا به خودش جرأت میده، هم انکار میکنه، همه ی اینایی که شهادت دادن آدم های خودتن، خودشون مقابل خدا میبینه، عین شیطان گردن کشی میکنه، میگه اینا آدم های خودتن، به نفع تو دارن حد میزنن، من کار رو نکردم، بی خود میگن، من قبول ندارم. وقتی کار به اینجا میرسه، خدا دهنشو مهر میکنه، خود اعضا کارهایی که کردن میان خودشون میگن دیگه، اینجا دیگه نمیتونه بگه این آدم های خودته، یه اعضای خودشه دیگه، اینا اومدن شهادت. خیلی باید پناه به خدا ببریم، خیلی باید در دل شب پاشیم گاهی عشق بریزیم. یه اشخاصی هم که مثل من پیر شدن دا، اینا هم یه نهیبی به خودشون بیان میگن والله اینا درستا بسه دیگه، گاهی پاشیم یه علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنیم. خب حالا یه آیه هم که توش هم تهدید است هم بر حسب روایات، میخوام یه بشارت از این آیه خدمت شما عرض بکنم. در اینجا میفرماید یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. یه روزی که همون روز قیامت، دشمنان خدا، اینجا مؤمنی که گناه کرده دشمن خدا نیست، ما پیش خدا میتونیم به ذات خودش قسم بخوریم که ما تو رو دوست داریم، نه تنها خودتو دوست داریم، ما پیغمبر تو دوست داریم، ما اولیاءت که ائمه هست دوست داریم، ولی غفلت باعث شده که گناه کردیم. ما دشمن نبودیم، ما بنای مقابله با تو رو نداشتیم، ما دوست داریم، یادمون رفته بود بد کردیم، گناه کردیم. اینجا صحبت اعداء الله، یا آدم هایی هستن با خدا دشمنی دارن، مثل فرعون. فرعون اعداء الله. فرعون به موسی میگفت که خدای تو اینجور کرده، قبول نداشت خدای خودشه. به اطرافیانش گفت که بیاید وسیله درست بکنید من برم به آسمان ببینم خدای موسی کجاست تا بگیرمش، یقش رو بگیرم. یه طغیان های اینجوری یا منافقینی که پیغمبر بهش میگه بیا این کار رو بکن، میگه پیغمبر هزیان میگه، یعنی رسمن مقابل پیغمبر وامیسته. ماها، تمام ماها آدم های ضعیف و بیچاره ای هستیم، گناهان ما والله از روی عناد و بدذاتی نیست، از روی غفلته، از روی ندانم کاری هاست. ما دشمن نیستیم، ما امام حسین رو دوست داریم، به قدری دوست داریم که دلمون براش کبابه، یه عمری عشق ریختیم، عشقمونم تمام نمیشه برای حسین. اما اینا اعداء الله هست، اینها حشرشون الناره، یوم یحشر اعداء الله الانار. اینا وقتی میخوان محشور بشن، اینها به سوی خدا حشرشون هست، به سوی نار و آتش جهنم کشیده میشن. حتی اذا ما جاؤوها، اینا از قبر که بلند میشن روز حشر دیگه میخوان محشور بشن. با کیا محشور بشن؟ کجا محشور بشن؟ میفرماین جهت حرکت اینها به سوی جهنمه، یوم یحشر و اعداء الله الانار فهم یوزعون. اینا رو فوج فوج میکنن، گروه گروه میکنن، میریزن توی آتش جهنم. فهم یوزعون، دسته دسته به سوی جهنم کشیده میشن. حتی اذا ما جاؤوها، وقتی گروه گروه اووردن کنار آتش جهنم، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانوا یعملون. اونجا که رسیدن کنار آتش جهنم، برای اینکه هم دلشون بسوزه، یک زهر چشمی ازشون گرفته بشه، تحقیر بشن، اونجا این اعتراف گرفتن، عذاب و جباره رو علیهشون شوروندن، این خودش یه عذاب خیلی بزرگه. خدای متعال یکی از مجاری عذاب، عذاب و جباره خود ما که خودمون بودیم، اینا رو علیه ما میشورونه. این شهادت دادن علیه یک انسان مجرم از طریق بیگانه نیست، من از بیگانگان هرگز ننالم، این کار بیگانه نیست، کار خودی هاست. اونجا شهد علیهم، شهادت میدن علیه اینها گوششون و چشماشون و پوستشون به ماکانو یعملون. باز اینجا به خود عمل شهادت میدن، یعنی هر عضوی هر عملی انجام داده، اون عضو در حال انجام اون عمل خودش رو نشون میده. خیلی بده، خیلی بده. و قالو لجلودهم، اینا به جلودشون به پوستاشون میگن چرا شما علیه ما شهادت دادی؟ شما دیگه چرا؟ تو که با من بودی، که مرتب از گرما و سرما حفظت کردم، تو دیگه چرا علیه من شهادت میدی؟ چرا از جلود میپرسن؟ از دستشون نمیپرسن؟ از چشمشون نمیپرسن؟ از گوششون نمیپرسن؟ چرا از جلود میپرسن؟ جلود جمع جلد، جلد به معنی پوسته. وقتی پوست شهادت میده، این اعداء الله خطاب میکنن به پوست بدنشون، میگن شما چرا علیه ما شهادت؟ تو دیگه چرا آخه؟ یه عمری با من بودی، تو دیگه چرا علیه من این شهادت رو میدی؟ این نکته ای رو که بعض بزرگان نقل کردن، میگن چشم یه حسیه، ابصار میکنه، زبان خاصیتش اینه که گفتگو میکنه، با گفتار درمانی یا روانکاوی صحبت میکنه، طرف رو درونش رو بیرون میریزه. زبانی کارهای خاصی داره، گوش سمع امواج رو میگیره. این اگر اونجا شهادت بده خیلی عجیب نیست. چشم خودش یه نیرویه، یه قدرتیه، گوش خودش یک پایگاهیه و همینطور زبان، دست، پا. ولی این پوستی که در ظاهر ما هیچ خاصیتی درش نمیبینیم، نه بینایی داره، نه شنوایی داره، نه حرکت مستقلی داره، این اونجا حرف بزنه عجیبه. یکی از این جهته که ضعیفترین چیزیه که در بدن انسان هست پوست، نه ابصار داره، نه سمع داره، نه آدم رو میبره میتونه این بر اون ور ببره. این پوست ضعیفترین شیئیست که همراه ما هست. این وقتی به زبان در میاد خیلی عجیبه، خیلی کوفت داره برای کننده کار. نکته دیگرش اینه که هر عضوی در یک بخش از بدن هست، ولی پوست در سراسر بدن حضور داره، لذا به همه کارهای انسان میتونه اشراف داشته باشه و شهادت بده. اونجا اینا میگن که انتقن الله الذی انتق کل شیء و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون. چند تا نکته رو پوست اونجا مطرح میکنه که این نکات همه در جای خودش جز مسائل معرفتی و بصیرتی است. یکی این که شما فکر میکردید ما نطق نداریم، نه، خدایی که همه موجودات رو نطق داده شما نمیفهمیدید، شما نطق موجودات رو نمیفهمید، و الا همه موجودات نطق دارن. سبح الله ما فی السماوات و الارض، تمام موجودات تسبیح میکنن، معلومش نطق دارن تسبیح میکنن. شما متوجه نبودید، فکر میکردید ما یه موجودات خاموشی هستیم، کاری به کار شما نداریم. امروز خدای متعال اونی رو که اون روز نمیفهمیدی حالا بهت فهمونده، ولی همون وقت ما نطق داشتیم، ما بهت گفتیم نکن این کار رو، ما بهت گفتیم ما رو به آتش نکش، ما نعمت خداییم ما رو به آتش نکش، ولی تو که حرفای ما رو نمیشنیدی. که نه تنها ما نطق داریم، تمام موجودات نطق دارن. انتقن الله الذی انتق کل شیء، اونی که ما رو به زبان در آورده، نه تنها ما زبان داریم، این جماداتی هم که شما فکر میکردید جمادن، اینا هم زبون دارن. بنابراین یه نکته خیلی لطیف و اساسیه که امروز حکمای ما، بزرگان اهل عقل ما، اینا میگن که جلوه های خدا، خدا سه صفت داره که اینا جز صفات ذات خداست، یکی حیات، یکی علم و سومی قدرت. تمام مخلوقات خدا از اون جهت که خلق خدا هستن، اینا هم حیات دارن، هم قدرت دارن، هم علم دارن. تمامی موجودات شعور دارن، قدرت هم دارن. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. خدا اجازه بده یه قدرت بزرگ را عاجز میکنه، یه پشه ضعیف، یه پشه کوچک. خدای متعال مگر لشکر ابرهه رو مگه قشون کشی کرد؟ یه موجودات ریزیه اینا که مکه مشرف شدن، یه پرنده هایی هستن که بالای بام کعبه کبوتر نمیره بشینه، ولی یه پرنده های کوچولو هستن اینا رفت آمد میکنن، اینا طیر ابابیلن. یه موجودات ریزی که آزارشون به احدی نمیرسه. خدای متعال هم اینا رو مأمور کرد و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. همه موجودات قدرت دارن، منتها اعمال قدرتشون اذن خدا رو میخواد. همه موجودات، این عصای خشکی که در دست حضرت موسی بود در دست همه است، ولی خدای متعال به او اذن داده بود که قدرت نمایی بکنه. ببینید چند تا کار میکرد، عصای خشک، چوب خشک بود در دست، عصای چوپانی بود، همه چوپانا از این چوب دستی ها دارن، اما حضرت موسی وقتی این رو در دست گرفت، خدای متعال این قدرت رو خواست نشون بده. به دریا میزنه، دریا دهن باز میکنه، به سنگ میزنه، همین چوب خشک را 12 چشمه ازش جاری میشه. در جاهای مختلف نشون میده که این قدرت نهفته ای داره. تا حال اگه نمی کرده صاحبش بهش نگفته بوده بکن، دستوری نداشته. و الا هر موجود ریزی، ذره خاکی، اونچنان قدرت. اتم مگه چیه؟ اتم قدرت خداست. تمامی موجودات هم قدرت نهفته دارن، هم علم نهفته دارن که ما اینجا خبر نیستیم، خیال میکنیم در و دیوار هیچی نمیفهمند، اما اونجا که رفتیم همین در و دیوار میگن ما فهمیدیم هیچی نگفتیم. خدا اجازه نداده بود آبروتو ببریم. حالا اینجا اجازه داده، اجازه نداده بود آبرو تو ببریم، برای اینکه شاید توبه بکنی آبروت محفوظ بمونه، ولی حالا که توبه نکردی اینجا جاشه که ما آبروی تو رو ببریم. ما دیدیم فهمیدیم ولی نمیگفتیم، مظنون نبودیم. هم علم دارن، هم قدرت دارن، هم حیات دارن، زنده هن. موجود مرده ما در عالم نداریم. خاک زنده است، اگه زنده نبود که گل درش رویش نمیکرد. این گل زنده، این درخت زنده، این بشر زنده همه از خاکن، منتها حیات خودش رو نشون نمیده مگر اینکه خدا بهش بگه نشون بده. این حیات، این قدرت و این علم در تمام موجودات وجود داره، منتها اینها روی نظم و حساب در اختیار پروردگار منان هستند. این یه نکته است. اینا میگن نکته دوم، میگن که هو خلقکم اول مرتین و الیه ترجعون. شما اولش هم خدا شما رو به وجود آورد، تا اونجا حالیتون نبود، حالا که به خدا برگشتید، سرتون به سنگ خورده، باید همون اول متوجه اون میشدید، حالا تازه توجه پیدا کردید. از اول خدا شما رو خلق کرده، اول مره خدا شما رو خلق کرد و الیه ترجعون. چون خدا خلق کردید، غیر از خالق بازگشتی جز به خالق خودتون، هر مالکی ملکش به خودش برمیگرده. شما مخلوق خدا بودید، ملک خدا بودید، حالا به خود خدا برگشتید و خدا در شما تصرف میکنه. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. و شما ابا داشتید، فکر میکردید که تحت استتار میمونید، چشم شما، گوش شما پرده دری علیه شما نمی کنه. حالا ببینید پرده ها رو همینا کنار زدند و شما رو رسوا کردند. ولیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. این بدگمانی شما بود که خدا رو نشناختید، فکر کردید خدا خیلی چیزا رو نمی دونه. به اسمت حضرت زهرا امام زمان رو برسان، در جهنم را برای همیشه به روی ما ببند، در گناه و شرارت نفس را، جهنم نفس را خاموش بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.